ويبا
şimdi ki ben de bir muazzam olacağım. İlk vakti ki miyom miyom kompenem sağlığa dolanmışım. Lütfen tamam bir şastayım. Zahmet peki sen onu terhalet gelsen onu yapamadık edelim. Ben hocam eziyetim oldu. السلام عليك يا رب عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ولا بقي الليل والنهار ونجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين في دير بيشباه من ملات زيادة عبد الله ويوم الأفضل شو سلامة إمام أفهم
الله صلى
سرورم خیلی دوست دارم بنده حد نیستم افسر و مزید داشتیم بران گفتگوی سوی فجر از این باب برود کردیم که سوی فجر سوی امام حسینی معرفی اهل بیت علیه السلام در قرآن چطوری؟ دو سه تا نکته گفتیم. نکته اولیش این بود که اگر قرآن کتاب هدایت و تربیت هست باید الگوها اونم در عالی ترین سطح الگوها رو ارائه داده باشه. یکی دو سه تا کارکرد الگو هم گفتیم. یکی دیگه چه میشم بگم؟ ببینید ما باها شنیدیم این دو جمله رو الان من بگم شما ببینید چه چقدر براتون جذابه. دوستان اگه میخواییم انفاق کنیم انفاق خوب انجام بدیم، نه انفاقی که طرف گرفتاریش هم حل نشه فقط یک دونه شکستگی نفس براش بمونه. اگه انفاق میکنیم از اون چیزی که بهش رغبت دارید انفاق کنیم. درست شد؟ برای خانم ها مثلا حجاب رو رعایت کنید خدا خوشش میاد. این چقدر تحریک داشت برای عمل، شوق به عمل ایجاد میکرد. سلام چقدر این شوق به عمل ایجاد میکنه؟ بگید خیلی کم. نه خیلی کم دیگه. سلام همین دوتا جمله رو توی این دوتا داستان داشته. یکی از رفقای من که خیلی ازم خوبیه نصف من پدر داریم داشتیم که به رحمت خدا رفتیشون نصف خیلی آدم برجسته بود از حیث اخلاق، گرچه سوادی نداشت ولی برای ما یک اسطوره بود. مثال میزده درش یه چیزی که میگفت که میتوشی ما کاشمری بودیشم میگفت که یک باغ انگوری داشتیم. بعد این عادتش این بود که چند نفر خانواده های فقیری که گرفتار بودن رو تحت پوشش داشت. بعد اصرار هم داشت خودش مثلا رسیدگی کنه. بعد میگفتش که این صبح زود با موتوری داشت میرفت سر باغ، هرچی میگفتیم آقا جان مثلا هوا گرگو میشه خطرناک میشه، میگفتش اینقدر این تو این مسئله اصرار داشت که من گفتیم چیه این داستانش که اینقدر این اصرار داره حتما خودش بمونه. بعد ایشون میگفتش که یه بار رفتیم دیدیم که حالا انگور مدل های مختلفی داره دیگه، من نمیشناسم مدلش. گفت یک مدل خیلی معقولی داره که هیچ کس اونو نمیاد بفروشه تو بازار کیلومتر هزار تومن، کشمشش میکنن با قیمت چند برابر. آن به نظر میگفت پیکانی یا همچین چیزی. بود دیدم این انگورای درجه یک رو داره میذاره توی این جعبه که ببره بسن اون خانواده ها بود. اونجا هیچی نبود. بعد یه بار تو خونه نشسته بودیم و با خطی هم داشت بدم. گفتم آقا جان این انگورایی که بردیم خب از انگورای دیگه هم میتونستیم بذاریم و انگورای پیکان بسن گذاشتیم. صد تیل پیکامی رو دادیم به در نفر. تا اینو من گفتم تمام صورتش سرخ شد. دو سه جمله گفت. گفت آقا باش، آقا باش، گدا نباش. سیگارش آتیش داد میگفت دست دارم از عصبانیت. میگفت اگر میخواستی یک چیزی به کسی بده چیزی میداد که از اون چیزی که خودش استفاده میکنه بهتر. این چی بود؟ لن تنال رو بر حتی تون تبومه ما راهی بود. حالا سوال، این داستان اثر گذاریش برای شوق به عمل بیشتر بود یا اون جمله که اول گفتم؟ روشنه دیگه نه؟ الگو کسی؟ الگو شوق به عمل ایجاد. یکی دیگه از کارکرداشو گفتم و اون دیشب هم دوتا از کارکرداشو بود یا دوتا از ستاشو بود. خیلی وقتا ما داستانی مثلا از یک عالم دارسته یه عارفی چیزی میکنیم یه چیزی بودید قبلا میدونستیم مواد خامش رو مثلا خوب بودن به دیگران محبت کردن شیف داشتن صفات نیکو داشتن ولی گویی انگار تازه الان شیف میکنیم مثلا دوست داریم اونجوری حرکت کنیم کار رو بکنیم. بگذاریم اگر قرآن کتاب هدایت و تربیت هدایت و تربیت هر جهات مختلف به الگو نیازمنده. اینو دیگه جز بدیهیات دو چهارتا های تربیت به همه خاطر کسایی هم که میخوان کار اجتماعی بکنن از طریق چی؟ از طریق الگو ایجاد کردن کار میکنن مثل باربی دیگه نه؟ برای بچه ها برای بزرگسرا مدل خودش و اگر میخواد الگو ارائه بدهن باید الگوهای ارائه بده در عالی ترین سطح نه مثل پدر دوست ما چون این باید جاذبه برای یک کسی که به مقام ولایت هم رسیده داشته باشه یعنی الگو فقط در یک حده نباشه همونطور که قرآن فقط در یک حده نیست این دو پس بهترین افراد عالم بشری رو باید به عنوان الگو ارائه داده باشد این سه و این کار رو هم کرده است در سه سطح سطح کل قرآن سطح آیات یا آیه الذین آمنوا و مات این دو و سطحی که قابل استدلال و حجت آوردنه که میشه سطح معرفی خاص الگوها این سطح خودش دو نوع معرفی داره توش یک نوع معرفی غیر مستقیم که مثالش گفتم سوره کوثر امثال اینها این معرفی مستقیم چون یه دفعه آدم با یک حقیقت برتر فوق العاده ای که اصلا اینقدر تفاوت سطح باش داره که قابل تصور نیست مواجه میشه معمولا از دست میره مستقیمه که دیده دیگه نه دیشب مثالش گفتم دیگه میگه امام حسین دیگه خود بشم امام حسین خب کی بود مثلا بوجودی از آقای بوجودی خیلی بده خیلی چقدره به همین خاطره که خداوند برای درک بیشتر جایگاه اینها از الگوی معرفی غیر مستقیم استفاده کرده الگوی معرفی غیر مستقیم یعنی چی؟ از آیاتی که به معرفی مستقیم میپردازه مثل اون سورایی که به آیاتی میگفتن و آیات این به معرفی غیر مستقیم میپردازه معرفی غیر مستقیم یعنی معرفی این افراد از طریق کسانی که حکم شاگرد و پایین تر از اینا رو دارن و خودشون یک برجستگی های ویژه دارن مثال ببینید مثلا مرحوم علامه تهرانی با اون از جایگاه علمی ویژه‌ای که داشتن می‌فهمیدن که علامه طباطبایی روح من فدایش بشم علامه طباطبایی شخصیتی داره یا مثلا آقای حسن‌زاده مکرر روحی فدا مجسمه تقوا بود گناه کردن بلد نبود انگار. عجب. نه این پس گناه کنه بعد یادش میاد آقا تو اینجوری گناه کردن. این قدی نفس مذکر. کی الان تاوتایی؟ کسی که در نمازش در اون زمانی که تحت تربیت مرمان قاضی بودن ملک و حورالعین بهش ظاهر میشه و او اعتنا نمی کنه. همون ملکی که میگن ظاهر بشه کل مردم قالب توهی میکنن بچه ها عظمتی داره نه؟ یه آخوند معمولی نیست، نمیشه که عظمتش سری نزدیک شد. کسی که در عالم رؤیا و ملکوت با حضرت ادریس گفتگو داشته، خب خیلی با عظمت خالی از عظمت داره این شخصیت هست. ایشون شاگرد کی بوده؟ ایشون شاگرد میرزا علی آقای قاضی. میرزا علی آقای قاضی بعد خود علامه طباطبایی با این عظمتش گفته بود که ما هر چه داریم از قاضی داریم، چه در زمان حیاتش چه بعد از رحلتش، و ما اصلا قاضی رو نشناختیم. عجب. اون که ما از علامه طباطبایی ما اصلا نشناختیمش. کسی که عامل به اسم ممیت و خدا بود، یعنی اگر میگفته مت به اذن الله اون میمرد. اینقدر عظمت زیاده که نمیشه راحت نزدیکش، فهم نزدیکش نمیشه. اون شاگردی که بوده در تاریخ زندگیش داره که یک نظر عنایتی حضرت ابوالفضل شامل حالش میشه. عجب. اون کیه که یک نظرش قاضی درست میکنه، وهم هم نزدیکش نمیشه، عظمتی داره. اون شاگرده که کان یقوم بین یده حسین کالعبد الذلیل است، بنده هر دو گوش. اون چه عظمتی داره که عباس خان ویژگی هاش اینقدر حریم میگیره براش. حالا بهتر میشه شناخت امام حسین چقدر عظمت داره؟ درسته؟ چون مستقیم مواجه بشی با ذهن خودمون مواجه شدیم دیگه، نه؟ در روایت هم داره که ما هر چی تو ذهنمون بیاریم اون مخلوق خودمونه دیگه. نورشم اگر بخواد خدا رو تصور کنه فکر میکنه یک موجودی که دو تا شاخ خیلی بزرگ داره، یکیش تو شهر و یکیش تو قرار میشه. به این خاطره که معرفی غیر مستقیم تو قرآن پره. حالا داستانهای انبیا و اولیا همش دو منظور است، یکی معرفی خودشون و درسایی که خود اون داستانها داره، یکیش مقدمه شخصیت اهل بیت. بذار من یه مثالش بگم. به این حضرت سلیمان تو دربارش نشسته و ملکه سبع جناب بلقیس هم از اون سبع که یمن کنونی باشه را افتاده به سمت مقر حکومتی حضرت سلیمان که کجا باشه؟ فلسطین باشه. چقدر فاصله؟ 1500 کیلومتر. بعد حضرت به خاطر قرض خاص هدایتی که دارن که میخوان این خانوم هدایت بشه و مملکتش، میگن کی حاضره نشستن؟ همه هم کلگنده ها نشستن، همه مدعی ها افراد کلگنده اینا. میگن یا ایها الملأ ایکم یعتونی به عرش ها قبل ان یعتونی مسلمین. کی حاضره به تخت این خانوم بیاره قبل از این که اینا برسن؟ ساعت چنده مثلا؟ ساعت 8:09. بعد یک جنی، یک جن بی‌تربیتی بلند میشه میگه من. قال عفریت من الجن. این کلمات قرآن حساب و کتاب نمیفهم. قال جن، قال احد من الجن، قال عفریت من الجن. حالا وارد شوشیم وقت میگیم که چی میخواد بگه اینجا خدا با این کلم چی با؟ گفت قال افریت من الجن انا آتی که بگه قبل هم تقوم هم به مقامی. قبل از اینکه جلسه تمام دو تا تفسیر براش کردن، یکی اینکه قبل از اینکه تفجات بلند شی، یکی اینکه قبل از اینکه مجلس تمام شه که بلند شی، که این دومی صحیح تره به خاطر عددش، یعنی چی؟ در عدد کمتر یکی دو ساعت میادن قبل از اینکه مجلس تمام شه.
یعنی بعد چیکار کنه؟ 1500 کیلومتر بره، 1500 کیلومتر برگرده 3000 کیلومتر. بعدم تخت تو بعد بیابون که نیفتاده که. توی یک کاخیه، اون کاخ دربانی داره، حسابی داره، قفل و چفت و بستی داره. این من میرم اون میرم. جالب، قرآن میفهد حضرت سلیمان اصلا جوابش نمیده. ساکت. نگه حالا بشین مثلا حتی. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامش قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك. یه فردی که علمی از کتاب داشت گفتش که خدایا من اینو گفتش که سلیمان من اینو میارم قبل از اینکه باز دو تا تفسیر داره، یا پلک بدن یا نور به چشمت برسه، که باز دومیش دقیق تره. یرتد اليك طرفك برگردد به سمت پلک تو، به معنی پلک زدن نیست، به معنی برگشت نور. حالا به هر دو تا تفسیر که بگیریم یعنی چی شد؟ یعنی تا گفت من تخت جلو چی بود؟ آماده بود دیگه نه؟ گفت من میرم تخت آنجا. سوال حضرت سلیمان خودش پیغمبر دیگه نه؟ از حضرت سلیمان سوال میکنی این فرد با چه نیروی رفت آورد؟ نرفت که اصلا این فرد با چه نیروی این تخت اونجا با چی آورد؟ با چه قدرتی؟ با چی؟ با ارادت آورد دیگه نه؟ یعنی با معجزه آورد، درسته نه؟ یه معجزه ای کرد. سوال میکنم از خود حضرت سلیمان، مگه خود شما این قدرت و این اعجاز رو نداره؟ این که به طریق اولا خودش داره دیگه نه؟ بعد اینم که یک چیزی نیستش که خسته بشه بگه از صبح بعد تخت آوردیم دیگه حسنم و سبته به اراده کنه هم اونجاست. چه انگیزه ای وجود داره این وسط کاری که خودش به طریق اولا میتونه انجام بده بذاره تو وسط مجلس بگه کی میاره اینو؟ بخواد سرگرمی داشته باشه تا خودش کنه اینو کی میاره؟ یعنی پیغمبر کار لغو نمی کنه دیگه، یه حکمتی توش هست. دوباره چی میگرد در حضرت سلیمان از این؟ روشنه دیگه دوباره چی میگرد دیگه نه؟ اگه نخواد یک فردی رو این وسط جلوی همه تابلو کنه این کار میشه چی؟ میشه لغو با خود دور بیاد، خود اراده کن بیاد دیگه. موجوده به اراده است، اراده میکنه درسته؟ اگه این قسمت رو ازش بگیریم که میخواد یک فردی رو به همه چیکار کنه؟ نشون بده، معرفی کنه، تابلو کنه، شاخص کنه، همه دو تمن اتفاقا میگم قاله یا ایوه الملع همه چی هم چشم پر کنن مدعیان. من به مدعیان بگه که چیه؟ فردی که من میخواد وسیعی من باشد باید قدرت تصرف در کل کائنات داشته باشه. کیه؟ تامل مشخص بشه برشون. این قسمت از داستان بگیریم گفتن این اصلا پیشنهاد میشه در روشن دیگه نه؟ خب فسال از حضرت سلیمان مشخص شد. حالا از خدا سوال میکنی خدا شما سلیم دار؟ خب به من چی؟ یه پیغمبری بود، یه وسیعی داشت، هر دوتاش هم معجزه داشتن. خب به من چه من بود؟ نه؟ خدا که نمیخواد شش تا سفر پر کنه دیگه. من یه بار دیگه هم گفتم یا نه، اگه یه میرزا بنویس، خب یه میرزا بنویس دنبال حکایت نویسی مثلا حضرت موسی میبود، ببینه موسی کجا رفت، چه کارا کرد، با کی صحبت کرد، اون چی جواب داد، چه درگیری پیش اومد، همه اینا رو بنویسه، درست؟ بعد از اون حکایت حضرت موسی چند جلد کتاب میشد؟ فیلم صد جلد، درسته؟ هر روز داستانشو بنویسه، چیزی از قبل نیفته، صد جلد، 200 جلد شاید بیشتر. خب چند تا پیغمبر داریم؟ زب در صد جلد بکنیم میشه چند؟ مثلا این 10 میلیون جلد کتاب. خب مگه قرآن فقط داستان انبیاست؟ مگه قارون، لقمان، نمیدونم به سیسا، از اون طرف مثلا در قرنه، از اون طرف مثلا هامان و اینا پیغمبر بودن؟ چه خوباش چه بدش، چند هزار میلیارد آدم آمده و رفته و چند صد هزار میلیارد جلد حکایت میتونست باشه. درسته؟ تازه قرآن فرق بود، داستانش داستان انسان ها که نیست، قبل از خلقت داستان ها ملائک، بعد از تمام شدن این نظام دوره کنونی تو قصه های برزخ و قیامتش چند صد هزار میلیارد جلد کتاب میتونست باشه داستان ها دیگه. نه از این چند صد هزار میلیارد جلد، نه چند صد هزار میلیارد داستان، خداوند 268 دونه داستان گلچین کرده گذاشته تو این کتاب. یعنی چی؟ یعنی از این داستان ها مهمتر در هدایت شما وجود نداشته. این رو باید بیاورد دیگه، اینطوری باید داستان قرآن نگاه کنیم. داستان قرآن خیلی نرس داره، اسرار توش وجود داره. اسم بزرگتر سوره قرآن چیه؟ سوره گاف. برو سوره گاف تو بخون بینم. من حتما سلام کردن کفار دیگه، خداش بهتر نداشت بزنه؟ در حالی که این سوره سید الآیات که آیت الکرسی باشه انحصاری این سوره است. بحث خلافت انسان کامل انحصاری این سوره است. بحثای تو این سوره است انحصاری، هیچ جای دیگه نیست. سوره الخلافه چه خوب میشه؟ سوره الکرسی چه گذاشه بقیده؟ در حالی که اتفاقی کمتر از یک صفحه است داستانش، شیش آیه، 67 تا 73 داستانش اتفاقی خدا پیچونده داستان بقیده رو. داستانش که میدونیم دیگه چجوریه، یه کسی مثلا فرض کنیم با پدرزنش دعوا شد، زد کشتش. یا پدرزن مثلا میزنه و پدرزن نیست. بعد جسد افتاده، گفتن کی کشته؟ معلوم نیست قاتل. اون قبیله گفتن اون قبیله، اون قبیله گفتن اون قبیله، دعواش میشد به جنگ برسه. گفتن یا موسی دستمون به دامن، یه کاری بکنیم تکلیف روشن بشه، داره یک جنگ اتفاق میفته بین بنی اسرائیل. تو پاس ببینیم وحی چی میگه. درست متن داستان رو دارم دقیق به روند اتفاق افتادن داستان میگم. بعد گفت منتظر وحی هم، وحی آمد گفتش خداوند فرمود خداوند فرمود که یک گاه رو بکشیم و دومش رو بزنیم به این مرده. بعد گفتن من حسابی یک گاه بکشیم، این وسط یه رد و بدلی شد که چه گاهی بکشیم، درسته کار نداره بهش. بعد گاه رو کشتن، دومش رو زدن به این بابا، زنده شد. قسمت شیرین داستان کجاست؟ خب زنده شد چی شد؟ قاتل کی بود؟ چرا بود؟ انگیزه قد بعد چی کارش کردن؟ درسته؟ اصلا این قسمت ها نمید. بعد من گفتم کدوم قسمت رو کار نداریم، مهم نیست این که حالا چه گاوی باشه، همه فکوس داستان رو این قسمت چه گاوی باشه است. یعنی این قسمت چه گاوی باشه وسط داستان بود دیگه. نه این قسمت ها رو آورده اول تو پنج آیه از رو شیش آیه. وزقال موسی یا قوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، با اینجا شد، با این آیه شروع میشه داستان. در حالی که این نبود که اول برمیگاهش که وزقتتون نفسا مثلا الی آخر دیگه، یه نفسی جسدی کشتید پیدا شد جسد، مثلا اینطوری. قسمت وسط که فرع داستانه تو پنج آیه گفته، اول و آخر داستان تو یک آیه پیچونده آورده گذاشته. اون وقت قال موسی، قال موسی قوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قال لا تتخذوا نهوزا و ما ادري سن مسخره کردی قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. تا بعد میگن آگاه چه جوری باشه میگه. قال اون انا ربك يبين لنا ما چرنگی باشه باز میگه. قالت اونا را رب کنید و یه لما ماهی این نظره را تشابه هر اینا، چجوری باشه باز هنوز سردرگمیم باز میگه. چهار آیه اینجوری گذشت. بعد آخرش میگه و این قتل تون نفسن فا دارت تون فیها و الله ما کنون ما کنون تسون. یه کسی رو کشتین و اختلاف کردیم و خداوند اسرار رو رو میکنه. این شد داستانگویی؟ چی شد داستانگویی؟ اسم سودن هم گذاشته بقره. اون تصور اولیه و ساده‌ای که از داستان‌های قرآن داریم را باید چیکار کنیم؟ تغییر بدیم. اسراری تو این هست که خدا داره ما رو چیکار می‌کنه؟ اتفاقاً تذکر بهمون بدیم که این داستان خیلی دقت کن. داستان غیر عادیه دیگه، اسمش رو بذار بغل دیگه، بغل جن هم نمی‌شه این صورت بذار اسمش رو بغل. تو از این داستان ها زود میگذری، ولی این داستان اسراری داره، اسراری از امام زمان تو این داستان. خیلی دلیل خیلی کن داستانه. از خدا میپرسیم خدا داستان حضرت سلیمان و وسیع شاه به ما چه مربوط؟ نه؟ بگه آها ببینیم من این از چه باب گفتم وسیع سلیمان خدا چجوری معرفی کرد؟ گفت قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که یه دونه علم از کتاب داشت. این یک دونه علم از که علمون یک علمی از کتاب، از کتاب داشتن او رو صلاحیت وسیع بودن میکنه، یک داره این صلاحیت، دو به اون قدرتی میده که چه در کل نظام عالم ماده میتونه تصرف کنه، فرمانده کل ملک ملکوت. خب اینو دیدی، این وسیع سلیمان، سلیمان که یه پیغمبر فرعی تو بنی اسرائیل از پیغمبران تابع دیگه، به حال تو ببین وسیع سید الانبیا که سید الاوصیا باشه کیه، اونم میخوام معرفی کنم. دیدی اینا این شاگرده، حالا ببین استاد چجوری معرفی میشه. کفار میگه که آقا شما پیغمبر نیستیم، به قول الذین کفروا لستم مرسلا، کی گفته به چه دلیل؟ میگه قول کفا بود شاهد میارم، قول یه کفا بالله شهیدم بینی و بینه قول تمن هنده او ای مول کتاب، کسی که کل علم کتاب نزدشه. یا دیدی ای یک دونه علمی چی کار میکرد؟ بیون وسیع سه دورم بیا که کل کتاب نزدشه. میگه تو وسیع سلیمان رو نمیشناسی، اینو میخواد چیکار کنی؟ قابل تصور نیست. بعد وقتی که امام صادق علیه السلام میخوان اینو نسبت یک دونه به علم کل کتاب این کس رو میخوان معرفی کنن، میفهمن که میدونی علم من کتاب به علم کتاب چقدره؟ میگه چقدر؟ میفهمن که یک دونه پشه بارشو بزنه با اقیانوس چقدر آب روش میگیره نسبت اون مقدار آب بکنه. این شد معرفی غیر مستقیم، عجب عظمتی داره. این تو چند سالگی که داره اینجوری معرفی ازش میشه؟ 10 سالش. این آیه سال 3 بعد نازل شده، بین 10 تا 13 سالش از داره. این 10 سالگی اینطوری کل ملک ملکوت تحت اختیارش. این میشه معرفی غیر، با این دید باید آیاتی که معرفی مستقیم میکنن نگاه کنیم و دلیل درش بسته مونده. بدون این که بخوام اقراق بکنم و سوره کوثر رو ببینیم چجور تفسیر شده، 20 تا احتمال دادن و 20 تا احتمال دادن تو سوره کوثر یا بیدقتی تفسیره، 20 تا اینه دوتاش هم بیدقتی دادن. قرآن درش بسته مونده، باز نشده. و اما سوره فجر، پس معرفی قرآن از اهل بیت به دو سیستم، اون معرفی خاصش، اون دو سطح پایین‌تر کار نداره، معرفی خاصی که واقعا داره معرفی میکنه، سیستم معرفی غیر مستقیم و سیستم معرفی مستقیم. سیستم معرفی مستقیم مثل سوره فجر که درش البته سیستم معرفی غیر مستقیم هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط سوره فجر رو یک تند بخونم با مقاطعش آشنا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفجر لیال العشر و شهر و البدر و اللیل اذا یسر. اینا میگم لطفا اگه دوستان باز مطالعه نکردن منت بذارن سر خدا و پیغمبر و امام و امام حسین و قرآن و بنده حقیر، این سوره رو توی تفسیر این نگاهی بکنم، چون بعد از مطالعه که این اگه مطالعه قبلی نباشه به دست نمیاد. و الفجر و لیال العشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، 4 آیه اولش به چی میگذره؟ به قسم. خدا داره قسم میگه. خب سوال هایی که توی این مقطع مطرحه، چرا قسم میکنه؟ قسم معمولا کی میخورن؟ وقتی که شاهد ندارن دیگه، دلیل ندارن. یعنی تو دادگاه میگه این زمین مال منه، اون میگه نه خیر مال منه، بعد شما سندش رو میکنی، میگه اینم سند دیگه، قسم میکشه. قسم مال کیه؟ وقتی که فرد بینه نداشته باشه، دلیل نداشته باشه. خب مگه خدا دلیل نداره که داره قسم میکنه؟ چرا قسم بخوره دیگه؟ این یکی. دو، اول چرا قسم میکنن؟ افراد معلوم چرا قسم میکنن؟ این سال دوم. سال سوم، چرا به اینا قسم خورده؟ بین قسم و محتوا رابطه هست یا نه؟ بین مثلا وقتی که میخواد بگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسماش چیه؟ و تین و زیتون، قسم به انجیر، انگور، مثلا به زیتون و تور سینی، قسم به تور سینی، قسم به هیچ شهر مکه. این چه ربطی داره به اون محتوا؟ سه تا سوال شد. یک، مگه خدا دلیل ندارد که محتاج به قسم خوردنه؟ دو، چرا قسم میخورد؟ معمولا کی قسم میخورد؟ سه، چرا به این موارد قسم میخورد؟ چرا به جایی که بگه بلفج نبوده و صبح ازا تنفس نه؟ و صبح به جایی که بگه و لیل ازا یخ بگه و لیل ازا سجا و لیل ازا، چرا به این موارد قسم میکنه؟ این سه تا بین این موارد و محتوا چه ارتباطیه که تو سوره فجر به فجر قسم خورده، تو اون سوره به تین و زیتون قسم خورده؟ پس این که به تو هر سوره به یک موارد خاصی قسم خورده، معلومه که بین اون موارد، بین اون قسم خورده، بین اون محتم و به اون چیزایی که قسم برای اون یاد شده، باید یک اتصالی باشه دیگه. این سه، چه اتصالی بین این و اون قسم ها وجود داره؟ این سه. چهار، چه ارتباطی بین خود قسم ها وجود داره؟ مثل این که از یک کیسه کور برمیدن چهار تا چیز میاد بیرون، یکیش انگور، یکیش تینه، یکیش مثلا لیل، یکیش فجره، همینجوری قسم میکنه، یا نه بین خود این موارد هم یه ارتباطی هست؟ این چهار تا سوال که دوستان بهش تعمل کن. این مقطع اول، هم فیزانی که قسمون رزی حجر. مقطع دومش میاد روی جریاناتی از سه مقطع داره سوره، جریاناتی از افراد خیلی کردن کش. الان طرف شایی که فعلا رب بکه به آد، ندیدی خدا با آد چی کار کرد؟ ارم از آتل اماد، همون آدی که شهر ارمی داشتن که خیلی قدرتمند بود. حالا بعدا اینا دقت با دقت گفتگو میکنیم. همونایی که مثلش، مثل اون شهرش توی عالم نبود. و باز ندیدی با ثمود چه کار کرده که با قوم عاد که چه کار کرده که هم با قوم ثمود. ثمودی که خونه هاشون تو اینقدر قدرت داشتن تو دل کوه بساختن، اگلت این جا مستخب این بار. و با سه، سه خوب این مستاق با فرعون ندیدی چی کار کرد؟ اینا همه بعد در میگرده اون علم ترکه ای که فعلا هم بکرد، ندیدی خدا با اینا چی کار کرد؟ با اینا چی کار کرد؟ با فرعون چی کار کرد؟ اگلت این تقافل بلاد و اکثر و فی هر پسا و سب بحره ایشون رب بکرد سوت عذاب با فرعون که اینجوری بود و خداوند تازیانه عذاب رو بر اینا نهاد. این رفتکر رو دل مرسال خب دیده دیگه مطمئن باش که خداوند کسی از خدا جلو نمیزنه. خداوند در کمینه و هر که در راه خطا حرکت کنه از کمند عقوبتش نمیره. خب نتیجهش فهم من انسان ازام رفتلا و رب بگوفه از کمه و منه اما هم فیقول و ربی اکمن. آدم ها اینطوری هم وقتی که پول داشته باشن، شهرت داشته باشن، مقام داشته باشن، فکر میکنم خدا بهشون داده، هیچ از اون خبران نیست. اگر اینا خیلی مطلوب بود خدا سرسوزنشو به فرعون نمیده. و اما از آن مطلبه فقط علیه رزقه فیقول ربی احانه. وقتی هم که باز یک تنگ گرفته بشه، یه دفعه ورشکست کنه، یا مثلا مشکلاتی ایجاد بشه، نداشته باشه، شهرتی نداشته باشه، نمیدونم موقعیت اجتماعیش به خطر بیفته، امکاناتش افت کنه، میگه خدا ما رو تعبیر نگرفت. بعد در میفهم هر دوتاش دوتا حرف غلط، نه این درست نه آن. هر دوتاش برگه امتحانی بود که ببینم تو داشتنها چه کار میکنی و ببینم تو نداشتنها چه کار میکنی. ابتلا میکنه کلا بلا تو کرون الیتیم و لا تحاسون علا تعام المسکین، این همون مقدر هم. پس چرا یتیم رو اکرام نمی کنی و در تعام المسکین هم دیگر تشویق نمی کنی و در کلوم ابتراس اکلن لما مال رو می خورید و تحبون المال حب انجم و حب شدیدی هم به مال دارید. کلا ازا دکت الارز و دکن دکن و جا عرب بکر ملک و صفن صفن، اینطوری نیست. وقتی که زمین ارزلدلی قیامت متدلدل بشه و خدا و ملک صف به صف بیان و جی ایو میزن به جهنم، جهنم هم آوازده می شود یا میزن یه تذکر الانسان، اون روز که آدم هم تذکر بشه آنچه خیالات می کرد خیالات می یک اون با خیال زندگی کردی. مرحوم آقای حداد فرموده بودن که عالم رو وهم اداره می کنه، وهم این که من رو تحویل گرفتم، عالم رو تحویل نگیرم، باید دست هم گرد باشه، همه عالم بگن این کوه نوره گرد بود. من خودم میدونم بی سوادم، همه بگم با سواد، عالم ربانی، من تو دستم مروارید باشه، همه بگم این خس و خاشه. روز روشن شدن حقایق معلوم میشه در چه وهم قلیزی فرو رفته. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اون روز میگه که کاش که کار درستی کرده بودم، پیش فرستاده بودم. پیام ایزه یا یعقد و عذابه احد و رسق و صابه احد، مقطع دوم تمام یه دفعه، یا ایتا هم نفسی مطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده، از جهی الارقک راضیتا نزدیگه، فسخولی فی عبادی و فسخولی جنتی. سه مقطع شد سوره. مقطع اول قسم ها، مقطع دوم صحبت از یک سری اقوام و بعد نتیجه گیری از اون اقوام، مقطع سوم صحبت از یک نفس مطمئنه. این سه مقطع چه ربطی به هم داره؟ اینا رو پس الان کلیت این سوره یک شمایی پیدا شد. سوره فرد شد سوره های عطائر صور به اصطلاح، شد سوره هایی که قیلی اولین سوره هایی که نازل شد، ظاهرا دهمین سوره هایی که تو مکه نازل شد. چی میخواد کلیت سوره بگه؟ اون سوالاتی که راجع به مقطع اول از کردم، چهار سوالی که راجع به قسم ها بود باید پیگیری بشه، رابطه قسم ها با اون محتوا، رابطه سه قسمت، یعنی قرآن سوره ها اینطور نیستش که یک سری حرف های پراکنده رو رفت داشتن توی یک کیسه شده باشه یک سوره، بینشون ارتباط هست، باید این ارتباط رو کشف کرد. دقیق هم هست ارتباطاتش. یکی از چیزایی که یکی از جاهایی که پیام میده اصلا تو قرآن این نوع ارتباطاتشه. خود قرآن هم میگه چینشش با من بوده و ربطالله و تطهیر ما یکی این چینش میگه تو خود چینشش یک عظمت ملکوتی نهفته به همین خواست تطهیر لطن این چینش تطهیر خدا فقط به خودش نسبت داده و به پیامبر و در دو جای فرقی رو داریم، یکی به خودش نسبت میده که فقط به ربطالله و تطهیر، یک جا هم به پیامبر نسبت میده و رفت تلال قرآن تحتیل اصلا به ایش دیگه نسبت نداده. میگه این کشف این عظمت هایی که در این چینش نهفته شده کار هر کسی نیست. ما هم یه چیزی میگیم خیالات خودمون رو میگیم ها، اما اون عظمت هایی که تو این چینش وجود داره میگه چینشش فوق العاده است. یعنی اگه این چینش رو دقت نکنه آدم بعد میشه یک حرفای پراکنده ای که مثلا توی یک بسته محتوایی کشکول مانند گفته شده و تأثیر قرآن کی حاصل میشه؟ وقتی که این چینش فهمیده میشه. چینش اگه فهمیده نشه تأثیرش حاصل نمیشه. الحمدلله.
سلام.